اجتماعی، مسئولیت پذیر، تقریبا همه کارهای خونه به عهده خودشه، رنگرزی میکنه و این رنگرزی خودش نشانه خیلی جالبیه که داره زندگی رو رنگامیزی میکنه، زیبا میکنه. اینها ستایش هاییه که کارگردان از موجودیت زن در جامعه ایران داره انجام میده و این بسیار زیبا بود در بخش‌های مختلف. چون رضا توی این فیلم حالا یه نجاریه که حوصله کار کردن هم مثل این که خیلی نداره و هر از گاهی یه کاری انجام میده و برای همین انفعال بیشتری داره نسبت به شاید مردان دیگری که در جامعه هستن. از سوی دیگر رضا و فریدون با هم دوستان قدیمی هم هستن، یعنی زمانی که شکوه با فریدون زندگی میکرده رضا هم بالاخره میدیده اینها رو، باشون آشنا بود، آدمی نبوده که یهو از آسمون اومده باشه. اینها حالا اصطلاحا سفیدخانی هایی که در متن داریم و اطلاعاتی که از متن میگیریم و کنار هم قرار میدیم. با این حال فریدون علاوه بر ضعف جسمانی که داره دچار افسردگی شدیده وقتی که وارد خانه شکوه میشه. مواجهه اول رضا با فریدون هم خیلی جالب بود. فریدون یه مقدار حالت شوک زده داشت. پذیرش این موضوع از سوی اون دو مرد هم خیلی جالب بود دیگه. بله. اول توی یه جبهه قرار میگیرن و بعد آرام آرام به خاطر اون مشکلی که برای فریدون پیش میاد و اون حالا شب ادراری بوده، هر چی بوده، بله، نمیتونسته کنترل بکنه. اونجا مثل اینکه توی اون مشکل یه اونجا که میخواد بهش پول بده بهش میگه برو کت شلوار بسن بخر، یه حالت حاکمانه انگار داره نسبت به رضا پیدا میکنه، خودش رو انگار متقدم میدونه در رابطه با شکوه. حالا شکوه هم یه جا اون حالا اون بنفشه آفریقایی رو براش میخره میاره اونجا. اینها نشانه های متضادیه.
دقیقا
من بیننده وقتی که میشینم تکلیف خودم رو با این آدم ها خیلی جاها نمیدونم.
فصل سناریو اینطوری چیده شده که همه یه جورایی احساس بلا تکلیفی میکنن. غم و شادی توی این فیلم کنار همه. تعارضی که شما اشاره کردید فقط در انتخاب نیست، حتی در احساس و بیان احساس هم هست. ما بارها شکوه که با ایفای نقش خانم معتمداری یا به خوبی بازی شده بود میبینیم که در این تعارض قرار میگیره که آیا اصلا باید از اون زندگی خارج میشدم. ولی چیزی که اینجا وجود داره باز از نظر روانشناختی تفاوت سنی بسیار زیاد این زوجینه که حالا در یه دوره‌ای در حتی انتخاب‌های نسل قدیم هم ممکن بوده اتفاق بیفته. به نظر میرسه خود این عامل، شاید مثلا زنی که در نسل قدیم زندگی می‌کرده و تونسته این مسئله رو بپذیره، ولی زن امروز خیلی نمیتونه این مسئله رو بپذیره و خیلی عامل بازدارنده‌ای برای ادامه زندگی کاری که حالا اگرچه ما از عوامل ریز اختلافات یا مشکلات درونی زندگی سابقه شکوه چیزی نمیدونیم، ولی چیزی که هست اینه که میتونه، یعنی حداقل کارگردان و نویسنده هدفشون این بوده که این رو خیلی بولدش بکنن که این تفاوت سن، این افتادگی یک مرد و هنوز جوان ماندن یک زن باعث بشه که چنین انتخابی رو داشته باشه.
حالا توی این ماجرا من یه مقدار با شخصیت رضا بیشتر درگیر شدم توی کار. اون هم سکوت هایی که داره در طول فیلم و یه وقتای طعنه و کنایه هایی که میزنه، خب کاملا مشخصه که بهش برخورده.
بله.
تحملی هم با این که پذیرفته و با شکوه صحبت کرده، گفته خب باشه بیاد و اینها، و همیشه هم آقا فریدون صداش میکنه دیگه.
بله.
ولی ته دلش راضی نیست دیگه نسبت به این ماجرا
و خیلی سخت و عذاب آور. یعنی واقعا اگر بخوایم خودمون رو جای فریدون بگذاریم میبینیم چقدر عذاب آوره که تو ببینی کسی که دوستش داشتی، همسرت، یه روزی زندگی رو ترک میکنه و حالا حتی بچه ها هم به تو وفادار نیستن و دوباره محتاج همون زنی میشی که یه روزی از زندگیت رفته. ما حتی نگاه های عاشقانه ی آقای بابک، البته خیلی جالب، تو آرایشگاه زیبا ما این دو بازیگر رو دوباره در مقابل همین، خیلی منو به یاد اون روزها مینداخت، ولی ما میبینیم این نگاه های عاشقانه این آدم به همسر سابقش هنوز وجود داره. و در مورد شکوه هم همین مسئله رو میبینیم، اونجایی که با هوشمندی مطرح میکنه که اون خانم همسایه ثریا هست که حالا داره تنها زندگی میکنه، برو و خواستگاری کن. شکوه میره تا خونه سریا و میبینه سریا هست. و جالب بود که همین بنفشه آفریقایی، شکوه پرورش دهنده بنفشه آفریقایی بود، چیزی که همیشه فریدون دوستش داشت. و این باز اون هوشمندی نویسنده و کارگردانه که داره یه وجه مشترک بیرونی پیدا میکنه که اینا میتونن اتفاقا یه آینده خوبی رو با هم داشته باشن. ولی میاد میگه مسافرت بود، یعنی انگار ته دل خودش با وجودی که خودش از این زندگی رفته، ولی هنوز هم حاضر نیست که کسی در کنار همسر سابقش قرار بگیره. و باز منو به یاد فیلم خواستگاری انداخت که خیلی سال پیش این فیلم بازی شد، که حالا باز این هم جزو اولین ها بود که سینمای ایران داشت میگفت هیچ اشکالی نداره اگه مردی تو سن بالا دوباره ازدواج بکنه، این حیات دوباره بهش بر میگرده. و کاش ادامه این فیلم اینطور تموم نمیشد، چون شاید همون تجدید فراش یه امید دوباره رو در زندگی ایجاد میکرد. و واقعا این نقش مراقبت کننده بودن، چون هیچ تضمینی نیست که در آینده هر کدوم از ما پا به خانه سالمندان بگذاریم، ولی باور من از اونجایی که میدونم جامعه روانشناسی داره روش کار میکنه، نه خانه سالمندانی که امروز داریم میبینیم، خیلی مدرنتر از نظر روانشناختی روش کار شده. و به هر حال هیچ انتظاری نیست از فرزندان که حتما بخوان از ما مراقبت بکنن، ولی چیزی که هست افراد باید یاد بگیرن یک سری خود مراقبتی ها رو برای خودشون. من باورم این نیست که فرد افسرده میشه، فرد افسردگی میکنه. در این فیلم ما میبینیم این افسردگی کردن تا یک سوم ابتدای فیلمه، ولی از یه جایی انتخابه که من بیام و مفید باشم و تو آشپزخونه بیام و خودم یه غذایی درست بکنم. و یه جایی وقتی زن همسایه درگیر یه معضله، من به عنوان یه بزرگتر مراقبت بکنم چه اتفاقی افتاده. این حس مفید بودن در سالمندانه که میتونه افسردگی کردن اونا رو متوقف بکنه و اونا رو به یک دنیای انتخاب دعوت کنه.
الان که سن سالمندی بالاتر رفته دیگه.
دقیقاً همینطوره. بنابراین وقتی امید به زندگی زیاد بشه، افراد اجازه دارن که انتخاب‌های بهتری برای خودشون داشته باشن.
الان فکر کنم بالای 65 شده سالمندی.
بله، 65 و 60 اتفاقاً در کشور ما به خاطر مسئله بیمه است که سالمندی تعریف شده. ولی الان دو مقطع سالمند جوان و سالمند پیر تقسیم میشه.
بسیار. چون زمانی که ما حالا کوچکتر بودیم، نوجوانتر بودیم، یادم 45 سال 50 ساله برامون خیلی
خیلی بزرگ
بود 50 سالش، ولی الان خیلی فرق کرده. آره. خب بخش دیگری از صدای فیلم بنفشه آفریقایی رو بشنویم، بازگردیم و درباره این فیلم با خانم پرفرح صحبت کنیم.
بچه جمع کنیم بریم، جمع کنیم بریم. اومدم بابا، اومدم. چه خبرته؟
دیوار کدر از دیوار من گیره بردی؟ تا جواب نمیدی؟
آبر ریزی نکن، بیا تو.
همینجا خوبه؟
بیا تو اینجا میرم برو دیگه.
چی میگی؟
هزار تو بیار کنی، چرا داد میزنی؟
پول ما بردار بیار.
یه پول ندارم که
تکه، هیچ جا پول ندارنی؟ اصلا خودت چوکو خانم میخوام بلا کنم بهتر بسیگر. چوکو خانم
نیست. تو هم برو دیگه، مگه نگفتم برو؟
خب پول تو شکل لاغر بده، من چک دارم والا.
چرا میشه ویژه؟
1,370,000. حالا 70 مال خودت.
چه خبره مگه؟
بابا بیوریتمی که ویژه است، قیمتش همینه.
من کجا میدونم؟
من محمد اسکول عد گرفته همین دو شکل گرفته بردم. خود دو شکل سالم است یا نه؟
آره بابا سالمه.
خب برو برش تو بیار دیگه.
صبر کن میام. این پلاستیکه رو این تو شکه
بوس لباسامو آتیش زدی؟
چی؟
مرد حسابی من تیپوس داشتم که زار زندگی مسوزون دیگه.
گنگ خورده بود به همه چی. این پلاستیکه رو ندیدی این کاوره؟
ما حالا چی بپوشم برم تو خیابون؟
چه میدونم، لباس می دست بپوشم.
نمیخوام اونو. بیا. بیا اینجا. اینو بگی برید از کت شلوار شیک توسی روشن برام بخر، بیار از اون برا. بدهیتم بده.
چی؟
بدهی تو چقدر بده کاری؟
به این؟
به هر کی کلا.
من بده این زیاده.
چقدر؟
این ورور 7-8 تومن بده کارم.
برو همه رو صاف کن.
نه بابا نمیخواد.
چرا حرف موف میزنی؟ اومدم تو خونت نشستم تو کب دارو بیچاره.
این حرفا چه شما میزنی؟
میگم برو بده به چشم.
چشم؟ حالا این انقدر پول توش هست؟
بیشترم هست.
از کجا؟
به تو هم باید جواب پس بدم. کجا؟ رمزش تو اون کیف کوچیکه است. از بر شدیم؟ چنده؟
24-50.
رسیداشم همه رو بگیر بیا. بین خودمون میمونه. ما هممون یه روزی گندی زدیم تو زندگیمون. فقط زن رو نباید بفهمن. اگه بفهمن برامون.
دوستان گرامی، بنفشه آفریقایی رو انتخاب کردیم تا درباره‌اش صحبت بکنیم. از منظر روانشناسی خانم پورفرخ اشاره‌ای کردن به شخصیت‌ها و ویژگی‌هایی که در چنین موقعیت‌هایی ایجاد میشه. از یکی از سکانس‌های فیلم می‌خوام وام بگیرم خانم پورفرخ و مثلا می‌خوام نگاهم رو به این فیلم از اونجا شروع بکنم. توی بالکن که هستن بارون میاد و یادآوری خاطرات و آدم‌هایی که از کوچه میاد. من چون این فیلمو توی جشنواره گذشته دیدم، حالا خیلی بله. جزئیاتش ممکنه از یادم رفته باشه، کلیت کار رو دارم میگم. من فکر میکنم که این فیلم عین همون سکانس یه نگاهی از بالکن به جهانه، به خیابانه، به آدم هاست و این آدم ها، این آدم هایی که در این فیلم هستن، این سه شخصیت، با یه بی‌اعتنایی عمدی نسبت به بیرون در دارن زندگی میکنن. این از یه جهاتی خیلی خوبه. من با خودم همیشه فکر میکنم که خب من در جایگاهی که زندگی دارم و خانواده‌ای دارم، اهمیت و اولویت هایی که برای خودم قرار میدم چقدر به بیرون در و داخل خانه من ارتباط پیدا میکنه. وقتی که از توی بالکن توی شب بارونی روی صندلی غرور خاطرات، چای نوشیدن باشه و جهان رو اینطوری نگاه بکنی، خیلی زیباتره تا مستقیم بری توش درگیر بشی، بزن بزن کنی، نمیدونم درگیر مسائل آدم ها بشی، خودت میشی حتی نظاره کننده رفت آمد های جهان. و این در مقابل اون سکانسی که رضا و شکوه سوار موتورن توی کوچه باغ ها و تون بله. فضا هستن و یاد خاطرات حالا دوران نامزدیشون رو دارن و با هم میخونن و این نشون میده که خب شکوه توی هر دوی این خاطرات هست، اما خب مشخصه که کدوم رو انتخاب خواهد کرد. این برام خیلی جالب بود این نگاه. من بله. فکر میکنم که شما در منظر در جایگاه یک روانشناس، من در جایگاه یک رسانه‌ای، مردم در هر شغلی که دارن میتونن این نگاه رو به زندگی حتی تزریق بکنن، عادت بکنن، تمرین بکنن توی این نگاه و در نهایت مرگ و خاکسپاری و یه نگاهی از دور و انگار با یک بخشی از زندگی خداحافظی میکنه.
بله.
خانم زندی خیلی واقع گرایانه داره نگاه میکنه به ماجرا. نگاه بکنید، شکوه نه زنجموره میکنه، نه گریه های آنچنانی داره، نه نمیدونم خیلی بخواد اگزاجره بازی، خیلی راحته.
خیلی.
یعنی دقیقا همون اتفاقی که توی زندگی روزمره داره میفته، همون رو برای من و شما
داره نشون میده. و شخصیت جالبش اینه، شخصیت های حامی و کمک رسان حتی با طرفداری ایثارگری هستن. یعنی ما یه جایی از نظر روانشناختی بررسی میکنیم که خب به هر حال وقتی یک زندگی تمام میشه دیگه فرصت برگشت به تو داده نمیشه، ولی از نظر انسان دوستانه اگر بخوایم بگیم، شاید بعد برای شکوه کف زد که به یک انسان داره توجه میکنه، فارغ از این که خودش در اون لحظه چقدر از نظر احساسی دچار بالا پایین و تب و تاب عجیبی میشه. ولی چیزی که اینجا وجود داره اینه که اگر دارم این صحبت رو به عنوان شکوه یک انسان حامی رسان میکنم، همون در ادامه صحبت‌های شماست که از روی بالکن بیوگرافی زندگی آدم‌ها رو میدونه و حتی یه جایی کمک میکنه. یعنی با اون دختر صحبت میکنه، دختری که میخواد از کشور فرار بکنه و به واسطه ازدواج که برو با مامانت صحبت کن، یاد خودم منو انداخت. ما مشاورها هم دقیقاً داریم از بالکن به زندگی آدم ها نگاه میکنیم و با خودم اون لحظه فکر میکردم که فرق ما و افراد عادی که دارن مشاوره میدن به عنوان دوست، به عنوان بستگان، اینه که من وقتی از در کلینیک خارج میشم همه اونا رو میذارم تو اون بالکنه بمونه و وارد زندگیم نمی کنم، چون استهلاک روانی بسیار زیادی رو داره. ولی شکوه خطایی که داشت، یه جایی همسرش اون شبی که زندون موند و حتی همسر سابقش خواست که سندی نمیشه بذاریم یه کاری بکنیم درش بیاریم، با بیرحمی گفت نه بذار درس عبرت بشه، یه شب بمونه تو زندون ببینه که سر نباید سرک بکشه. معمولا همسران یک چنین افرادی این شکایت رو دارن که همسر من بیش از آنچه که هست برای دیگران وقت میذاره و برای من وقت کمتری میذاره. ما حتی در حیات شکوه یک کارگاه تولیدی رو میبینیم که یه عالمه آدمی که ظاهراً بی‌بضاعت‌تر هستن اومدن و در اون کارگاه رنگرزی کار میکنن. این حس در همه زندگی شکوه هست و اتفاقا وقتی من این رنگرزی رو میدیدم سر در نیاوردم و با خودم گفتم خیلی خوب، آقای اسلامزاده میگن که این رنگرزی چه پیامی داره که شما گفتین که داره به زندگی رنگ و بو میده.
بسیار خوب، حالا این تصور منه، نمیدونم
خیلی هم قشنگ و جالب بود.
نکته دیگه توش بشه. خب بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره بنفشه آفریقایی صحبت کنیم.
شکو
جانم،
یه لطف میکنی؟
چه لطفی؟
این سوره خانم رو راستش میکنی بیا تقنیمم بشه.
چی؟
او بازنشستگیم بد نیست، فردا میمیرم حیف میشه، اون زنم که کسی کاری نداره.
فعلا که زنده ای؟
راستش کن،
مگه اصلا میشناسیش تو؟
میبهش؟
باشه
شکو،
دوستان گرامی، بنفشه آفریقایی فیلمیه که انتخاب کردیم تا درباره اون صحبت بکنیم از منظر روانشناسی. ما وقتی که موضوع روانشناسی پیش میاد، شاید ذهنیت ها خیلی دست گریخته به جاهای مختلف بره و فکر کنیم حالا میخوایم مثلا درباره نظریه ها و اینها صحبت کنیم. نه، خب خیلی زندگی روزمره ما اصلا قاطی مسائل روانشناسیه دیگه. اصلا خود آدم ها همشون این ویژگی رو دارن که میتونن نسبت به خودشون اطرافیانشون حس رو پیدا بکنن، حالا شکل نادرست پیدا میکنه گاهی و شکلی هم گاهی هم شکل درست. اما مسئله اینه که من همچنان توی این مثلثی که ایجاد شده توی این فیلم دارم فکر میکنم که خانم پورفرخ، آدم ها این قابلیت رو دارن که یک بخشی از وجودشون رو یه جا بذارن و توی یه مرحله تازه از زندگیشون با یه شکل و شخصیت تازه وارد بشن، زندگی رو ادامه بدن.
دقیقا همینطوره. ما میگیم که مکانیسم های دفاعی که انسان ها انتخاب میکنن وقتی که در مواجهه با اضطراب قرار میگیرن، یعنی همین اضطرابی که او رو به یاد فرد قبلی زندگیش میندازه، این احساس رو برای همیشه سرکوب میکنه و اصلا نمیخواد بهش رجوع بکنه. یعنی یه جورایی یک مکانیسم مقابله اجتناب هست و کاملا میتونه طبیعی باشه، چون انسان ها این مکانیسم ها رو انتخاب میکنن تا استراب و استرس کمتری رو تجربه بکنن. ولی اونجایی داستان جالبه که رضا شاکیه و میگه داستان تخت بازی کردن نیست، داستان این که چرا تو نیومدی، یعنی به این چراییش هم متوجه میشه و انتظارش اینه که یک زنی که از یک زندگی قبلی وارد زندگی جدید شده تمام خاطرات رو بگذاره و بیاد، و این انتظار اشتباهیه. ما خیلی وقتا توی ازدواج دوم و رابطه دوم این مشکلات رو بین زوجین میبینیم، چون انتظار دارن از هم که هر خاطره ای از گذشته زیر خاک گذاشته بشه و این اتفاق غیر ممکنه، به خصوص اگر که فرزندی در میان باشه و فرد به هر حال تداعی خاطرات داره. ولی چیزی که هست اینه که انسان‌ها باید احساساتشون رو مدیریت بکنن و اجازه بدن همون دایره تو در تویی که به میزان مساوی مثلا 33.3% این سه فضا رو اشغال میکنن به هم اجازه ورود بدن. یعنی یه قسمت اون من اصلی و هویت باشه. ما در شکوه من اصلی رو میبینیم، همون من زن مستقلیه که درآمدزایی داره، کار ایجاد میکنه، فعال، زندگی رو داره میچرخونه و همون رنگرزی و شور و شوق به زندگی رو هم داره. ولی اون جایی که به هر حال نتونه حریم رو برای طرف مقابل قائل بشه، این ورود به مرز رضاست. یعنی این تصمیم برای رضا میتونه سنگین باشه. حالا اینکه چرا رضا نه نگفته، خیلی اوقات ترس از دست دادن طرف مقابل باعث میشه که فرد ظاهراً با خیلی مسائل موافقت میکنه ولی در درون داره استرس بسیار زیادی رو تجربه میکنه.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره فیلم بنفشه آفریقایی صحبت کنیم.
اینجایی؟ چی شد؟ جواب ندادن هنوز؟
تلفوناشون خاموشه.
یعنی رسیدن، شاید هم بردتش خونهش.
نه بابا، اون بازن شاپور نمیسازه، حتما بردتش آسایش کن.
الان میرسن اونجا، اون رفیقاش، این پیر پاتالا میان دورش میکنن. یا به به آقا فریدون،
شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو فکر کردی از شر ما میتونی خلاص بشی؟ بعد با هم میشینن، گپ میزنن، حرف میزنن، میخندن، یاد ما میفته و پا میشه میره سمت تلفن که به ما زنگ بزنه بگه من رسیدم، خیالتون راحت بشه.
اون که تلفن ما رو نداره.
یه روز که این پایین بوده حوصله‌اش سر میره، پا میشه همینجور تو خونه میچرخه، چشش میفته به دفترچه تلفن، دفترچه تلفن رو ور میداره، شماره ما رو مینویسه، میذاره تو جیبش.
ما که توی دفتر تلفن شمارمون رو ننویشتیم.
بعد اینقدر نه نه یا شو کجونی حرف درست سالی بزن.
بریم دنبالش بیاریمش اینجا.
نمیشه که، قربونت برم نمیشه.
بعد بیاریمش، من بهش یه قولی داده بودم.
چه قولی؟
بریم دیگه.
آخه نمیشه این وقت شب کجا بریم؟
تو رو خدا رضا واسم جان، کلیدو گذاشتم روی در، این بخاری اتاق فریدونم روشن.
چش
موازده
به خودتون باش.
خب ما در بخش پایانی برنامه تصویر خیال هستیم و درباره فیلم بنفشه آفریقایی صحبت میکنیم. بنفشه آفریقایی فیلمی بود که مورد توجه قرار گرفت، هم از سوی منتقدان هم از سوی تماشاگران. فیلم خوش ساختی بود، فیلمیه که خیلی روان پیش میره و فضاسازی هایی که داره هم به واسطه لوکیشنش هم به واسطه بازی هایی که وجود داره باعث میشه که مخاطب از ابتدا تا انتهای فیلم رو دنبال بکنه. یکی از نکاتی که در بازی خانم معتمداریا وجود داره اینه که خب کاملا کنترل شده بازی میکنه و این با اون شخصیت، میخوام این رو از این منظر بله. نگاه بکنیم که با اون شخصیت شکوه چقدر ارتباط پیدا میکنه. در یک لحظه هایی توان این رو داره که یک صحنه کاملا تلخ رو با یه لبخندی با یه نگاهی تبدیل به یه صحنه طنز بکنه و در ادامه دوباره اون رو سوق بده به سمت تلخی، که دو سه بار این اتفاق میفته. اونجایی که با رضا داره صبحانه میخوره، اونجایی بله. که توی بالکن هستن و چندین بار این اتفاق میفته. این اصلا در شخصیت شکوه انگار وجود داره. شکوه یه شخصیت کاملا سیال انگار توی زندگیش. من احساس کردم که با اینکه شاید خیلی اصلا زن تحصیل کرده ای هم نباشه، یه زنیه که کار کرده و زندگی کرده به واقع، من فکر میکنم که یکی از نکاتی که تو فیلم بنفشه آفریقایی هست ما و شنوندگان باید بهش توجه بکنیم این سیال بودن شخصیت ها توی زندگیه، چون زندگی سیاله، زندگی هیچ وقت صلب و جامد نیست. این سیالیت زندگی خیلی کمک میکنه به ما که ما هم شخصیت هامون سیال باشه. شکوه نمونه این ویژگی رو، این شخصیت رو داره
و در حقیقت به زبان روانشناسی انعطاف پذیری روانشناختی داره، چون ما تو به خصوص روی کرده اکت که پذیرش و تعهد تمام تلاشمونه که فرد رو از ذهن انعطاف ناپذیرش به ذهن انعطاف پذیر برسونیم و یکی از بزرگترین رکن‌های این روی کرد مشاهده و نگاه بدون قضاوته. زندگی در لحظه اکنونه، زندگی در راستای ارزش هاست. اما میبینیم شکوه به عظمت و شکوه داره این فرایند رو طی میکنه، ولی اینکه یه مقداری در ابتدای فیلم به زبان انتقادآمیز در مقابل شکوه قرار گرفتم به خاطر اثراتیه که میتونه داشته باشه، پیامدهایی که میتونه داشته باشه. اگه همه اطرافیان فرد به این آگاهی روانشناختی زندگی در لحظه اکنون رسیده باشن، خیلی خوب ممکن بود یه جایی شکوه دوباره بگه من میخوام برگردم سر زندگی اولم، من اصلا اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم. آیا رضا توانایی شنیدن یا پذیرش چنین داستانی هست؟ خب زندگی در لحظه اکنون میگه پذیرش آنچه که در کنترل من نیست و نمیتونم تغییرش بدم، کاری که مثلا شاید یک سکانسی به اینجا ختم میشد و رضا مجبور بود بپذیره. ولی وقتی فرد در زندگی خودش به تنهایی قرار میگیره، زندگی در لحظه اکنون میتونه بهترین پاسخ باشه، چرا که آرامش بسیار زیادی رو داره. یعنی اون جایی که خبر فوت فریدون به شکوه میرسه، شکوه میگه خب من همه تلاشمو کردم و متاسفانه حالا به نظر میرسه فرزندانش یا به واسطه ی ازدواجی که فرزندان میکنن همسرانشون مخالفت میکنن از نگهداری یک پدر یا مادر، میتونه عواقب بسیار تلخی رو به دنبال داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم پورفرخ که همراه ما بودن در این برنامه، همینطور شما شنوندگان گرامی. تا برنامه دیگر و نقدی دیگر درباره سینمای ایران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
سیدم آوی زیبا لختی به تابم برخه آن روی زیبا، تا بودنت باران و نوری تو امان است، مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان است، تا بودنت باران و نوری تو امان است، مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان است. برگرد و به زیبا شدنت برا دوار زیر و رو کن، بارا و زراتر شدنت کن، نظار کن به چشم خیسم رویای تو آورد مرا به نامی که می نویسم.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوش طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
سلام، من امیرم، امیر قشنگم. البته این لقبی که پدر بزرگم آقای نیکبختی به هم میده. من و پدر بزرگ قراره در تحصیلاتی که پیش رو داریم سفر بریم و شما رو از طریق صدای سفرمون با خودمون همراه کنیم. پس همراه من باشید و پدر بزرگ در سفر به نقاط مختلف و جالب ایران.
در وا کن بایم پد من است بر بر منو بردنه در بر ننه
شندر
است در بر منه.
بذاری خود خواننده بخونه روشن.
اه
بذاری خود خواننده
بخونه. بابا اجاز من منو این خواننده صداهامون دنیای متفاوتی داره. من و مایکل چیز برای سال نو 2020